بسم الله الرحمن الرحیم. زبده طلبیان صفحه 645 سطر 11 هم و قالت این مجمع البیان از صداق و المهر و نهلت و الاتیه و سمیت نهل و نهلا لان الله تعالی نهل من هل اصل للناس. در تفسیر آیه و برداشت و شفقی رسیم به این قسم که فَإِنْ تَبْنَ لَكُمْ مَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. هنی رو معنا کردیم به الطیب المساق یعنی مجاز که جایز باشد، یعنی امر پاکیزهی که جایز باشد و لا ینقص شیء، اون چیزی تیرش نکنه، کتر نشه، همونطور که پاکیزه از پاکیزه بمانه. مری را عبارت کردیم از محمود العاقبه، یعنی امری که پیامد بد نداره. مثلا این قضا یا این نوشیدنی مریعه، یعنی پیامد بدی نداره، مسموم نیست که آینده شخصی رو خراب کنه، مریضش کنه یا حلاجش کنه، بلکه محمود العاقبه است، یعنی اثر خوب داره، اثر بد نداره. حالا در مجمع بیان باز همین کلمات معنا شده. علاوه بر این که هنی و مری رو معنا کرده، صداق و نهله رو معنا کرده که ما این از رو میخونیم، احتیاج به توضیحی نداره. بعدم روایتی میاره که در اون روایت بیان میشود بعضی از مهر زن رو اگر مرد بگیره و استفاده کنه باعث شفای از امراضه. این رو هم روایت دلالت میکنه که اینکه لبخی رستن توضیح میدن. صفحه 645 این سطر 11 هم و قال فی مجمع البیان صداق به معنی مهر و نهله به معنی عتیه است. از سمیان نهل و نهلا و زنبور اصل رو نهل نامیدند. سمیان نهل یعنی زنبور اصل، نهلا زیرا خداوند نهل من هل اصل الناس، نهل یعنی اعطا و همه، خداوند از این زنبور اصل اصل رو به مردم عطا کرد و هبه کرد، به این جهت زنبور اصل نهل نامیده شد، یعنی وسیله اعطا، یعنی وسیله هبه. این معنای نهل بود، نهله بود. اما هنی و الهنی و شفا اون من المرض، مری رو دیگه معنا نمی کنه، مری رو هم با هنی یه چی گرفته به شهادت این عبارت بعدی و یقال هنعن تعام و مرعنی ای سار این تعام لی دواعا آجلا شافا، که هنعن تعام یعنی دوای شافی برای من شد که باعث شفای من بود. خب به مناسبت روایتی نقل میشه. مناسبت چیه؟ آیه میگه فکلوه هنی ان مریا، یعنی اگر زنی مقداری از مهریش رو به شوهر بخشید، برای اون شوهر این مقدار از مهریه هنی و مریه. مرحوم توسی هنی رو به معنی شافی گرفت، پس آیه مفادش این میشه اگر زنی مقداری از مهرش رو به مرد ببخشه، این مقدار از مهر مایه شفا برای مرد میشه. روایتی که من میخوام بخونیم همینو میگه، میگه اگر مقداری از مهریه رو گرفتید این موجب شفاه. البته به این بیان نمیگه، ولی ازش این بیان استفاده میشه. پس این روایت مناسب بحث ماست. هنی رو به معنای شافی گرفتیم و در آیه به جای هنی شافی قرار دادیم روشن شد که این مقدار مالی که زن به شوهرش میبخشه میشه همی، یعنی شافی. اخو به مناسبت روایت نقل کردیم تا امضا بشه شافی بودن یا امضا نه، حالا تعبیر به امضا خوب نیست چون آیه که نمیشه امضا کرد، آیه امضا شده هست، بگیم تایید بشه. و در کتاب عیاشی مرفوعاً الی امیر المؤمنین علیه السلام آمده که جاء رجل فقال یا امیر المؤمنین اینی یوجه اونی بطنی، دل درد دارم. فقال علک زوجه؟ قال نه. بعد حضرت هم بودن استوهب منها شیئن، از او طلب کن هبه شیئی را، یعنی بهش ازش درخواست کن که به تو چیزی رو ببخشه، چیزی که تابت بهی نفسها من مالها. من مالها متعلق بیان برای شیئنه، یعنی شیئی از مالش رو، پاره از مالش رو، قسمتی از مالش رو به تو ببخشه که تابت بهی نفسها، با اون مقدار شیئ نفسش خوشنوده، یعنی با رضایته، با رضایت به تو چیزی ببخشه، به اجبار ازش نگیر، بذار خودش با رضایت به تو ببخشه. بعد سم مشتر بهی، به اون مالی که او به تو بخشیده بخر اصلی رو، سم مسکوب علیه من ماه سما، بعد از آب آسمان روش بریز، آب آسمان یعنی آب بارا، سم مشرب بعد اینو بخور بنوش. سه تا هم، یکی از مال زن استفاده کن، دوم اصل بخر، سوم آب باران روش بریز، بعدن این چنین مجونی رو، این چنین چیزی که آماده شده استفاده کن. بعد امام علت هم میارن که علت شفای تو چیز، علت این که این غذای آماده، این شای آماده باعث شفای تو میشود چیز، میفهمد فعینی سمیت الله یقول فی کتابهی که من نزل نامن از سمای ما هم مبارکن. پس آب باران آبیست با برکت، با برکت مطلقه، یکی از مصادیق برکت شفا دادن، یعنی از این آب نه تنها برای شفا، برای خیلی چیزه یه میشه استفاده کرد، چون آب مبارکیه، یکی شفاست. و قال بابا خداوند فرمود یخرج من بطون این زنبور عسل شرابون، یعنی نوشیدنی که مختلف من الوانه فیه شفا للناس. عسل رو هم فرموده فیه شفا للناس. پس آب آسمان منشأ شفاست، عسل هم منشأ شفاست. و بعد فرمیده قال فإن تبن لكم من شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، که از این استدلال امام به دست میاد که امام هنیئا مریئا رو به معنای شافی ان گرفتن، که خداوند فرموده طبق این معنایی که ما استفاده میکنیم این را که اگر زنها مقداری از مهرشون رو به شما با چیب نفس بخشیدن، شما از اون مقدار استفاده کنید، هنیئا مریئا، یعنی در حالی که اون مقدار باعث شفای شما میشه. بعد حضرت بعد از اینکه این سعای رو میخونه میفهمد فاذا اجتمعت البرکت و الشفا والهنی و المری، اگر برکت، شفا، هنی و مری همه با هم جمع بشن، برکتی که در آیه مربوط به آب باران آمد، شفایی که در آیه مربوط به عسل آمد، هنی و مریی که در آیه مربوط به بعض مهر زنها آمد، اگر این ستا جمع بشند شفی تا انشالله تعالی شفا داده میشی. قال رابی ففعل ذلك، اون شخصی که شکایت پیش حضرت امیر کرد، فعل ذلك، این دستور حضرت امیر را انجام داد، فشفا یا فشفی. کتاب ما نوشته فشفی، البته حالا باید لغت نگاه کرد ببینیم متعدی هم استعمال شده بله، بس متعدی هست، اما خب شفی هست اینجا. استاد
این الان فقط مخصوص روایت الان در مورد درد شکمه، اما آیا مطلق اینجا این داره هر مریضی میشه استفاده کرد؟
بله هر مریضی میشه استفاده کرد. بله روایت در مورد درد شکمه حضرت این دوا رو تجویز کردن، ولی علتی که امام آوردن همچنین خود آیه مطلقه، اختصاصی به درد شکم نداره. بنابراین هر نوع شفایی رو میشه از این عملی که حضرت تعیین کردن استفاده کرد. داروی خوبیه، بی خرجم، کم خرجم هست، زحمتش کم. بله ها، اون اونی که می فهمید اون یه مشکله یه که بسید رنگ رو راسی کنیم پول شدش بگیریم. یه باشد رزی
میشن، یه مقداری باشد ما که تکرار
بشه. بله، تازه تازه یه مشکله دیگه هم هست که اون که رایده در جامعه ما اینه که در ابتدا مهری به زن داده نمیشه. وقت چه میخواد ازش بگیره؟ مهری که نداده چطوری میخواد بگیره؟ این مشکل هم هست. بله، نه کلی هدر نگفته، ولی خب امام هم باید مهرو نفرمود، ولی به آیه استناد کرد، به آیه استناد کردن امام که توش مهر آمده بود. در روایت دیگه هم که میفهمن خصوص لفظ مهر ذکر، بنابراین خیلی عام نمیشه آیه، روایت امام عام نمیشه. فدلت الآیه، خب حالا آیه رو تفسیر کردیم، میخوام احکام فقهی رو ازش استنباط کنیم. حالا که بعضی احکام فقهی رو از جملات قبل استفاده کرده بودیم، حالا دوباره میخوام استفاده جدید بکنیم. مطالب تقریبا آسونه، من احتیاج نداره که از خارج توضیح بدم، من نظر میخونم توضیح میدم. فدلت الآیه بر این که جایز است اکل مهوره نه منطابقی به انفاسه هنه، میشه از مهر اونها استفاده کرد به شرطی که با رضایتشون باشه. ولا یحتاج الال ایجاب بر قبول، یعنی این اکل یا اون هبهی که منشأ جواز اکل میشود احتیاج به ایجاب و قبول نداره. لازم نیست که زن صیغه ایجاب رو بخوند و مرد قبول کند، بلکه کافیست که با طیب نفس اخذی صورت بگیرد. بل مطلق التصرف فی اموالهن، این عطف بر مهورهن است، عطف بر جوازه یا عطف بر اکل مهورهن است که جوازم داخل بشه. فدلت الآیه علی جواز اکل مهورهن بل علا جواز مطلق تصرفی انباله هنه، بل فی انباله ناس عطف بر فی انباله هنه است، مطلق تصرف در انبال زنها بلکه مطلق تصرف در انبال مردم ای زن جایز، منتها در همه این تصرفات با طیب نفس مالک وجود داشته باشد، یعنی مالک راضی باشه. مالک زن است نسبت به مهر، یا مالک زن است نسبت به بقیه اموال، مالک هم بقیه مردم هست نسبت به بقیه اموال، نسبت به اموالشون. هر کدوم از مالکین راضی بشن، طیب نفس داشته باشن، شخص میتواند از مال اونها استفاده ببرد. فلا یبعد سقوطها بالهبه، این فلا یبعد تفریع بر چیست؟ تفریع بر جواز اکل مهور هنه است، یا می توانیم تفریع بگیریم برای لایحتاج الی ایجاب و قبول، چون ایجاب و قبول نمی خواد پس معلوم میشه هبه داره انجام می گیره، چون هبه ایجاب و قبول نمی خواد، یا صدقه داره انجام می گیره چون صدقه ایجاب و قبول نمی خواد. بله یجوز الابرا، ولی اونجا قبول می خواد. اما فلایبود اگه تفریع بگیرید بر جواز اکل مهرهنه، دیگه احتیاج به این تکلفی که گفتم نیست. فلایبود سقوط این مهر فلهبه، چرا با فا میاره؟ مگر این همون نیست؟ اونی که آیه گفته بود همین بود دیگه، که بکنه که میگه فلا یبعد. ملاحظه کنید آیه در جای حکم رو صادر کرد که زن مهریه رو گرفته یا قسمتی از مهریه رو گرفته وقت بعد میبخشید به مرد. الان ما میخوام بگیم از اول هنوز مهریه رو نگرفتی زن هبه کنه، این میشه یا نمیشه؟ این که ما الان داریم بحث میکنیم اینه، ولی این که پاره از مهریه زن رو میشه گرفت که اون خود آیه گفته بود که احتیاج بحث نداشت. اینی که الان ما داریم میگیم اینه که همه مهرشو یا بعضی از مهرشو قبل از اینکه گرفته باشه به ما هبه کنه، یعنی حق رو به ما ببخشه نه مالو. مالی دستش نمیده که بخواد ببخشه، حقی به گردن ما داره اون حق رو ببخشه. این شدنی چه نیست؟ میفهمد بلعید نداره، بعید نیست حالا که تونستیم ازش پول پس بگیریم، بعید نیست که بتونیم از اول قبل از اینکه پول بهش بدیم ازش طلب کنیم که این حقی که داریم به گردن ما هبه کن. فلا یبعد سقوط اون مهور بالهبه، من کلمه سقوط نشون میده که هنوز پولی به دست زن نرسیده، هنوز به صورت حقه. وقت ما میگیم این حق رو ثابت کن بلهبه کما برد به زبایه. این فلهبه غیر مخصوصت بله ایان هم تأیید میکنه که مراد همینه، هبه مخصوص به ایان نیست، یعنی حقوق هم شامل میشه. اینطور نیست که ما یه عین و مال خارجی رو فقط هبه کنیم، بلکه حقی هم که به گردن کسی دیگه داریم میتونیم هبه کنیم. همونطور که وام رو میشه ابرا کرد، وام رو میشه هبه کرد. خب وام یه حقیست که ما به گردن مدیون داریم، در این حال میتونیم هبه کنیم، تنها ابرا نیست. منافع همونی که بله اعیان، اعیان در مقابلش دو چیزه، یکی منافع یکی حقوق. من چون بحثمون در حقوق بود حقوق رو مطرح کردم، ولی منافع هم درسته. هبه مخصوص به اعیان نیست، بلکه شامل منافع میشه شامل حقوق هم میشه هر دو. اما اینجا بحث ما در حقه، بحث ما در منفعت نیست. کس صدقه، کس صدقه رو دو جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که بگیم فلهبت و غیر و مخصوصتون به اعیان کس صدقه، یعنی صدقه هم همینطوره. ممکنه کسی مالی رو به فقیر به عنوان صدقه بده، ممکنه به فقیر بگه بیا تو خونه بشین از منفعت خونه استفاده کن، یا حقی به گردن فقیر داره ببخشه به صدقه حساب کنه. این همه شده نیم. پس صدقه هم احتیاج نداره که حتما تعلق بگیره به انبار، بلکه میتونه تعلق بگیره به حقوق، میتونه تعلق بگیره به منافع. این معنی کردم برای صدقه کردم که چه صدقه رو مثال گرفتم برای فلحه و غیر مخصوصون بلعیان با عبارت بعدی خیلی سازگار نیست. الا ما دل علیه قوله تعالی و این تصدقه و انت صدقو خیرون لکن، این و انت صدقو خیرون لکن نمیخواد بفهماند که من آفر میشه صدقه داد یا فقط باید انبار صدقه داد، کاری به این نداره. بنابراین این معنی اولی که میکنم من خیلی پسندیده شد نباشه. من دومی که کس صدقه رو مثال بگیریم برای فلایب و سقوط آبل هبه، بعید نیست که مهور به هبه ساقط شدن، همونطور که میتوانن با صدقه ساقط شدن، چنانچه آیه میگه به انت صدقه و خیر لکن. البته این آیه ربطی به مهور نداره، یعنی خب بر مهر میشه تطبیقش کرد. بعید نیست که ما مهر رو با هبه ساقط کنیم، چنان که با صدقه هم میتونیم ساقط کنیم، یعنی این زن هم میتونه هبه کنه به شوهرش، هم میتونه به عنوان صدقه حساب کنه. اتفاقا صدقه لازم نیست حتما به فقیر داده بشه، غنی ممکنه به غنی صدقه بده، دوباره اون غنی صدقه گیر به این غنی صدقه دهنده صدقه میده، یعنی پول دوباره برگردونه به خودش به عنوان صدقه. صدقه متوقف بر حق نیست. و ظاهر انه یجوز الابراهی زن، این نشون میده که حالا کس صدقه رو مثال بگیرید برای هبه اول بهتره. فلا یبقد سقوط مهر به هبه یک کس صدقه، یعنی سقوط به وسیله صدقه دو. و ظاهر انه یجوز الابراسه، سه جور میشه این مهریه رو ساقط کرد، یکی با هبه، یکی با صدقه، یکی با ابراه. این کس صدقه هر دو معنا درش درسته. من دارم این معید درست میکنم، یه وقت معید برای معنی اول، یه وقت معید برای معنی دوم، ولی هر دو معنی درسته. و ظاهر انهو یجوز الابراء ایزن، جایز است که زن مهریه خودش رو ابراء کند، ایزن یعنی علاوه بر هبه. اگر معنای دوم رو برای صدقه قبول کنیم، ایزن یعنی علاوه بر هبه و صدقه. برای یازم میکنه، نه هبه کنه نه صدقه حساب کنه، فقط بگه نمیخوام.
بعد مطلب تصور
اگر زیره هم نباشی میشه بگیر، یعنی اگر زن خواست مال رو گرفته بود و بعد هبه کرده بود، تا وقتی این مال باقی است دوباره از زن از شوهر میتونه پس بگیره، چون زهیم نیست. اگر حق باشه، حق رو هم باز ممکنه بتونه پس بگیره، چون در هبه تا وقتی که شی ساقط نشده و از بین نرفته میتونه پس بگیره. اگر بگیم حق از بین رفت با هبه کردنش، یه نمیشه پس بگیره، شاید از بین بره. این دیگه باید به عرف مراجعه کنیم، ببینیم با هبه حق این حق در واقع از بین رفته یا مثل ماله. مال که مسلم معلومه که که از من رفته که باقی مونده، اما حق رو باید به عرف مراجعه کنه. نه، ابرا ایجاب قبول داره، ابرا چون ایجاب قبول داره لازمه، نمیشه پس گرفت. ابرا دو قسمه، یه ابراهی هست که ایجاب قبول نداره، فقط ایجابه. این ابرا رو میگه ایجاب قبول داره، چون بعضی شده که بعضی این چنینه که وقتی ابرا میکنن مثلا به طرف میگه از من راضی باش، یه جورابی هم بهش میده، میگه از من راضی باش این جورابی هم بگیر. اینا خیلی زرنگه اینجور آدم ها، چون حالت ابرا یه نداره، حالت صلح داره. میگه حق غیبتی که تو به گردن من داری با این جوراب مصالحه کرد، عقد نشد لازم دیگه طرف نمیتونه برگرده. ولی گاهی از اوقات مقابل بهش نمیده، میگه ذمه من بری کن، اون میگه بری کردم، دو مرتبه میگن میگه راضی ام، دو مرتبه میگن شاید بتونه برگرده. بعضی اینطوری میگه. حالا اون کار برای احتیاط انجام میشه، یعنی صلح برای احتیاط، یا واقعا چون ابرا عقد لازم نیست طرف دوباره میتونه برگرده. علاوه بر اینا باید به عرف مراجعه بشه. اون زیره هم همینطوره، زیره هم بخشش که دار دیگه نمیتونه،
این
حقا کنترل زیره هم که برده مثلا
نمیتونه،
این پدر مادر و دارده خواهر هم دارده. نه، زیره هم مطلقه، یعنی دکتر خواهر ظاهرن اینطوره دیگه، زیره هم عمل شامل قریبه نیست. البته زیره هم نسل حضرت آدم شامل نیست، بلکه اون که باشه همه بشر زیره هم اونو شامل نمیشه، اونقدر وسیع نیست. ولی زیره هم عرفی هست، مثلا همه قمخیش همه، اگر به عنوان که بچه حضرت آدم هم حساب میکنیم همه قمخیش همه، اما اون با اون وسط حساب نمیشه. زیره هم عرفی که گفته میشه من اینا زیره هم اونتا درجه قوی و ضعیف داره، زیره هم درجه قوی و ضعیف داره. ظاهرن حد نخونه، نمیدونم، بازم باید مراجعه کنیم با روایت، اگه حدی باشه جستجو کنیم. و یجوز الابراء ایزن ولیکن ینبغی القبول ایزن. ایزن نه من نشی نیستش که همونطور که در هبه قبول واجب است، در صدقه هم واجب است، در ابراء هم واجبه. نمیخواد بگه ایزن یعنی همونطور که ابراء میکنه. ینبغی القبول ایزن یعنی علاوه بر ابراء، علاوه بر صیغه ابراء که ایجابه، قبول هم ایزن لازم است. و ان فی المهر شفاءون، این ان فی المهر عطب از جواز عجل، دلت الآیه علا جواز عجل مهور هنت آخر، و ان یعنی دلت الآیه علا ان فی المهر شفاءون. اگر ما هنی رو به معنی شفا بگیریم یا به معنی شافی بگیریم، چنانچه مرحوم طبرسی گفته است و فل خبر المذکور مطلب جدیده. فل خبر المذکور دلالتی است بر اینکه ابی نداره که انسان از زنش استیحاب کند. استیحاب یعنی طلب هبه، به او از او درخواست کنه که از مهریه خودت چیزی به من ببخش. بلکه حتی استیحاب نسبت به اموال دیگر زن هم اشکال نداره، نه تنها نسبت به مهر اشکال نداره، نسبت به اموال دیگر هم اشکال نداره. این شخص میتونه درخواست کنه از زن که تو به من اموال دیگر هم ببخش. اگرچه در این خبری که آمده ظاهر اینه که مهرشو ببخشه، در این خبری که گفته و فی الخبر المذکور دلالت است بر اینکه کراهت ندارد استیحاب از مال زوجه. استیحاب اینو طلب هبه کرده مطلقا، چه اون مال مهر باشد که مهر نباشد. ولو ظاهر خبر این است که انه المهر فقط، ظاهر خبر اینه که اون مالی که ما استیحاب میکنیم و از زن درخواست میکنیم مهره، نه مطلق. و حصول عطف بر عدم کراهت، یعنی و فی الخبر المذکور دلالتون علی عدم کراهت الاستیحاب و علی حصول شفاء بهی و بالاصل و به ماء السماء. اگر بالاصل و به ماء السماء نبود و حصول عطف می گرفتیم بر علی جواز عطف، عبارت اینطور که دلت الآیه علی جواز عطف و علی حصول شفاء به، ولی چون بالاصل و به ماء السماء هم داره دیگه نمیتونیم بگیم آیه دلالت کرده، بعد بگیم خبر دلالت کرده. لذا حصول عطف گرفتن بر عدم کراهت. در خبر مذکور دلالتی است بر عدم کراهت استیحاب و دلالتی است بر حصول شفا بهی، یعنی به این مال زوجه که مهره، و بالاصل و به ماء السماء، یعنی به این ستا با هم شفا حاصل میشود. الرابعه آیه چهارم که در باب نکاح باید مطرح بشه این آیه است: والذین هم لفروجهم حافظون فی جمیع الحالات. فی جمیع الحالات رو بر چی میاره؟ بر این که استثنایی که بعدن میاد درست معنا بشه. در تمام حالات باید حافظ فروج باشن الا حال تزوج هم او تصفیه. ببینید بعدن الا علا از واجه هم او ملکت ایمان هم رو معنا میکنه به الا حال تزوج هم او تصفیه. پس باید فی جمعی الحالات رو تو مستثنا من بیاره تا در مستثنا بتونه بگه الا حال تزوج هم او تصفیه. یعنی توی مستثنامینی که در آیه آمده حال رو تقدیر گرفت، تو مستثنا هم حال رو تقدیر میگیره. در مستثنامین جمیل حالات و در مستثنا حال، یعنی در غیر زوجه و غیر عمه باید حافظ فروج بود، در این دوتا لازم نیست حافظ فروج باشد. و الذین مؤمنین کسانی هستند که لفروجهم حافظون فی جمیع الحالات الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یعنی الا حال تزوجهم او تصریهم. تزوج معلومه یعنی ازدواج با زن، با زن حره، یا ازدواج با کنیز که ازدواج با کنیز برای دیگران ممکنه، برای مولا نه. برای مولا استفاده به صورت ملکه یمینه، اگر بخواد ازدواج کنه آزادش میکنه، بعد ازدواج میکنه که دیگه وقت تمیز نیست، حر است. او تسریهیم، تسری یعنی استفاده از سریه، سریه یعنی امه، تزوج یعنی ازدواج با حره، که البته ازدواج با امرم شامل میشه اگر مرد عبد باشد، برای او ازدواج با امه صادقه. اگر مرد عبد نباشد، حر باشد، یا مولاست یا غیر مولا. اگه مولا باشد که استفاده از این زن میکنه، نه به عنوان تزوج، بلکه به عنوان این که کنیزشه، یعنی به عنوان تصرف. اگر اون مردی که حر است مولا نباشد، اون کسی نمیتونه استفاده کنه از این کنیز، نه با ازدواج نه با چیزی، چون کنیز دیگری است، مثل اینکه زن دیگری باشه، مثل زن شوهردار حساب میشه، مردی دیگری نمیتونه ازش استفاده کنه. این مال تزوج. تصری یعنی از سریه استفاده کردن، سریه یعنی کنیز. آیه رو کلن معنا میکنه، نه فقط مستثنا شو، بلکه مستثنا من و مستثنا همه رو با هم معنا میکنه. میگه ای یحفظون ها، یعنی یحفظون فروج هم، انجمی ما امر الحفظ ان، این مال مستثنا من، ولا یحفظون ها ان شیء ابیح، به دلیل این رو مستثنا. آیه رو کلی معنا میکنه، مؤمنین کسانی هستن که فروج نهج میکنن از تمام آن چه که امر به حفظ از آن چیز شده، این خداوند امر به حفظ کرده، ولی حفظ نمی کنن فروج را از شیئی که ابیح، یعنی از در مقابل زوج، زوجه یا مولا و امه، چیزی که اباحه شده عدم حفظ به دلیله، در اونجا که عدم حفظ اباحه شده دیگه حفظ نمی کنن، با دلیل هم اباحه شده. لعدم حسن الحفظ، چون حفظ حسن نیست، حسن نیست نیست، یعنی واجب نیست، مستحب هم نیست، ایشون میگه مباهم نیست، چون حسن رو عام میگیره، سه تا از احکام رو در حسن مندرج میکنه، وجوب و استحباب و اباحه. اون دوتای دیگر کراهت و حرمت، اونو داخل در قبر میکنه، اون داخل در قبر میشه، این سزا داخل در حسن میشه. وقتی اینطور میگه لعدم حسن الحفظ، حفظ حسن ندارد، نه حسن وجوبی، نه حسن استحبابی، نه حسن اباحی. حسن ندارد ولی عدم حسن دارد، یعنی حفظ در مقابل دیگران حسن است، حسن وجوبی، عدم حفظ در مقابل زوجه حسن است، حفظ حسن نیست، عدم حفظ حسنه، حسنه یعنی مستحب یا واجب یا مباح. عدم حفظ حسنشو میشه گفت دیگه، وقتی میگیم حسن یعنی حسن. فکما این که حفظ انها، یعنی حفظ از جمیع ما عمر الحفظ ان، زمیر انها به ما عمر الحفظ انها برمیگرد، یا به جمیع ما عمر برمیگرد. بله شما انها بالحفظ انها صفتون حسن
بودن جمیع ما عمر الحفظ،
اون بهتره من اون بالا که داشته باشن. جمعی ما عمره بالحفظ عنه، نسخه شما بالحفظ داره خوبه، نسخه ما عمره الحفظ عنه داره خیلی خوب نیست. البته معنا میشه، منتها نسخه شما بهتره. فکما ان الحفظ عنه صفت حسنین یا صفت بله صفت حسنین بهتره. همون چه که حفظ کردن فروج عنه یعنی از ما امر بالحفظ عن صفت حسن است، فکذا یعنی صفت حسن است عدم الحفظ عن زوجه و سریه. سریه یعنی همین عدم الحفظ عن زوجه و سریه، اینم حسنه. اگر حسنه فلا ینبغی ترک التزویج، این فلا ینبغی تفریع بر حسن به معنای واجب و استحبابه، تفریع بر حسن به معنای اباحه نیست. چون اگر حسن به معنای اباحه باشه دیگه فلا ینبغی مقابلش خودش نمیشه. فلای هم بقیه ترک تزویج ولا ترک تسری. ترک تزویج که بعضی ها می کنند به خاطر ممکن جهات متعدد باشه، یه چیش اینه که می ترسن ازدواج کنن بعد خرجی زن رو نداشته باشن، بعدم بچه دار بشن خرجی بچه رو نداشته باشن، خوف از زندگی دارن، خوف از معاش دارن. گاهی از اوقات هم نه، چیزهای دیگه مثلا منشأ میشه. آیه میگه به این خوف ها اهمیت ندید، ازدواج کنید. اما تسری گاهی ترک میشه به خاطر اینکه شخص شأن خودش رو اینکنی نمیبینه که با کنیزش برخورد داشته باشه. این رو هم آیه نفی میکنه، میگه حفظ فروج از سریه حسن نیست، عدم حفظ حسنه، یعنی از کنیز استفاده بشه به فکر این که در شأن ما نیست نباشیم. فلای هم بقیه ترک تزویج خوفن من المعاش، بل غیر خوف من المعاش، خوفهای دیگه هم نباید تأثیر بذاره، هیچ جهتی نباید تأثیر بذاره در عدم ازدواج، مگه یه جهتی باشه که قابل توجه باشه، شریعت هم مثلا امضاش کنه بشه اهمیت بده. بلا ترک و تسری یعنی بلای هم بقیه ترک و تسری، ترک عمه داشتن هم جای سزاوار نیست، خصوصا با این اعتقاد که انهو لیست به حسن، تصری حسن نیست، به اعتقاد این که انهو یعنی تصری حسن نیست. چرا حسن نیست؟ لعدم حصول ولد مناسب، چون ولد مناسب حاصل نمیشه. بعضی ممکنه این فکر بکنن بگن خب یک طرف این بچه که به دنیا میاد منم که خوبم و مهمم، یک طرف این کنیزه که ارزشی نداره، از یه مرد با ارزش و از یه زنی بی ارزش میخواد یه بچه دنیا بیاد. قول شما نتیجه هم تا به اخص مقدمه جنه ملحق به مادرش میشه، این فکرها رو میکنه، فکرها غلط. در حالی که اولا خودت مظلوم نیست اون اهمیت رو داشته باشی، ثانیا اون زن از کجا بی ارزش باشه، هر دو ارزش از دو مسئله شرط داری. ثالثا بعضی از ائمه ما از ام بلد به دنیا آمدن، یعنی پدر در اون حد از عظمت، مادر کنیز، حالا حره هم باشه در مقابل مرد چیزی به حساب نمیاد تا چه بسوی شد، یعنی اینا مسئله نیست، اینا مهم نیست در اسلام. لعدم حصول بلد مناسب و کنهی آرن، یعنی برخورد با کنیز آره برای مولا، کما یفعل او بعض الجهل و ظاهر و یدل علیه غیر هذه الآیه، ایزن دلالت میکند بر حسن تزویج و تسری یا عدم حسن ترک این دوتا دلالت میکند غیر هذه الآیه ایزن من الآیات و الاخبار ففهم و لهذا، یعنی چون این افکاری که بعضی ها دارن که به خاطر این افکار تزویج رو یا تسری رو ترک میکنند افکار باطلیست، لذا خدا در رد این افکار تأکید کرده و لهذا اکدهو ردن لهو، تأکید کرده این اعتقاد رو، تأکید کرده این عدم حسن را یا حسن تسری و نکاح رو. این بهتره، حسن تسری و نکاح رو خدا تأکید کرده ردن لهم، تا رد کند کسانی رو که نکاح رو خوب نمیدونن یا تسری رو خوب نمیدونن، تأکید کرده به قولش که فرموده فإنهم غیر ملومین، یعنی کسانی که ازدواج میکنن و کسانی که تسری میکنن ملامت نمیشن، کارشون حقه دیگه، کارشون درسته، کارشون حسنه، لذا جای ملامت نیست. فیکون اللوم علیه حراما، ضمیر علیه رو شاید بتونیم به هر یک از نکاح و تسری برگردیم، ولی نکاح غالبا مورد ملامت نیست، لذا ضمیر علیه رو به تسری تنها برگردیم میشه، یعنی کسانی که ملامت میکنن شخص دیگر رو بر تسری کار حرام انجام میدن، که ضمیر علیه رو به تسری برگردیم، اگرچه ضمیر به تسری و تزوج هر دو میتونه برگرده، به کل واحد برمیگرده، اما چون غالبا ملامت مال کسی است که تسری کرده، لذا ما بگیم فیکون اللوم علیه حراما، یعنی بر تسری و ملامت حرام. و الا ازواجهم که در آیه داره الا الا ازواجهم، میفرماید الا موضع الحال، یعنی به منزله حاله، جای حال نشسته، لذا تقدیرن منصوبه، ای الا والین علی ازواجهم او قوامین علیهم. خود کلمه علا که در اینجا آمده ما رو هدایت میکنه به این که تقدیر بگیریم یا والین رو یا قوامین رو، چون فلانون علی البصره، اون علایی که بر سر بصره در آمده ما رو هدایت میکنه که والین رو تقدیر بگیریم، فلانون علی البصره، یعنی فلانون والین علی البصره، حاکمون علی البصره. اینجا هم باید کلمه علا ما رو هدایت کنه به این که والین یا قوامین رو تقدیر بگیریم، وقت حال بودن علا از واجهم خوب معلوم میشه. مؤمن کسانی هستند که حافظ فروجند، مگر در حالی که والین علا از واجهم باشن یا قوامین علا از واجهم باشن، که در این حال دیگه حفظ فروج لازم نیست. نظیر همین قول خداوند یا نظیر همین علا از واجهم که معنایش کردیم، قول عرب است که میگن فلانون علا البسته ای والین علیها. این تفسیر اول بود برای علا از واجهم که در این تفسیر او رو به جای حال قرار دادیم. تفسیر دومی هم هست که بگیم او متعلقون به محذوفن، یا علا از واجهم متعلق به محذوفه، که دلالت میکند بر اون محذوف این غیر ملومینی که مذکوره، غیر ملومینی که مذکوره دلالت میکند بر اون محذوف، که انه قیل میخواد تقدیر بگیره اون محذوف هم سش بکنه، که انه قیل یلامون، یلامون داری یلامون یا یلومون، یعنی یلامون نمیشه کتابه یلامون مجهول بره، یلامون هم اگه بخونیم برش مرجع پیدا میکنیم، برش فارس پیدا میکنیم، اما یلامون بخونیم راست راست داره، یلامون هم الا علا ازواجهم اینطوره، والذین هم لفروجهم حافظون، اگر حفظ فرض نکنن یلامون، مگر حفظ نکردنشون علا از واجهم اون معاملشت ایمان هم باشه که فین هم قلد مرومین علیهن. یلامون اگر حفظ فرض نکنند الا اینکه علا از واجهم حفظ نکنند او علا ما ملکت ایمانهم حفظ نکنند که فإنهم غیر ملومین علیهن. دیگه بر حفظ نکردن پیش ازواج یا ما ملکت ایمانهم دیگه ملوم نیستند. فدلت رو بذاریم برای بعد.